من در خدمتتون هستم، اگه سوالی بشه در خدمتتون هستم، اگر نه
اونجا سراتم فردیشون بدیم خواستم از کنم جلسه اول، یعنی انتهای روز اول در بود. من یه سوالی از خدمتتون پرسیدم در اونه که آیا به بحث تجوید میرسیم تو کنشگری تمدنی یا نه. من تو انتهای جلسه من خودم به جمعندی که رسیدم، حالا سوالم نیست چون زمان سوال پرسیدن هم نیست، حالا میخوام بگم من به جمع‌بندی که رسیدم از موضوع شما اینه که شما میتونم بگم به یه جورایی تفصیل ایده بداعت و ردت علینا میجوری من احساس میکنم که
تفصیل چی؟
ایده که دارن که غرب همون چیزیه که ما داشتیم با خودمون داره بر میگرده، یعنی اون چیزی که مدرنیته ایده
نه من اصلا یه حرف
نزد من اینو حس کردم
اشتباه حس کردید یه جوری باید خودتون رو معالجه کنید یه دکتر برید من اصلا یه حرف نزدم
ولی من تو منطقی
از عرایز منم چون استنباطی نمیتوان کرد
من اینو متوجه شدم خب
اشتباه کردید دیگه شما کتابو بخونید
کتابم
میخونم راش اصلا اونها
چون بالاخره این گفتگوه دیگه
آره. راش اینه که اون کتاب بخونید خواهش میکنم یه عادتی که ما داریم اینه که مثلا یه کتاب که میبینیم سنگینه یه چهار صفحه از اولش میخونیم چهار صفحه از وسطش میخونیم چهار صفحه از آخرش این نمیشه من از شما خواهش میکنم کتاب همهش بخونیم اما اگه بازم این سوال وسطون پیش اومد من در خدمتتون
حتما ادامه داره چون این گفتگوهایی که انجام میشه
الان
کلاس هم اگه با من گفتگو
حالا کلاس هم نباشه از طریق دیگه میتونید از طریق آقای بنایی با من تماس بگیرید
از همین این بحث انتون که درست انجام شد ابتدایی که نه قبلش از سوابقی داشته دیگران نظراتی مطرح کردن بحث هایی شده اشکالاتی جواب هایی بوده این تو ادامه بوده و بعد از این هم خواهد بود
نه ببینید اون چیزی که اولا ابو سفیان ما نیست با خودمون باید بشنسیم دیگه ما اصلا ادعا نداریم که ابو سفیان از ماست ابو سفیان متعلق به بله 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 مدرنیتر دارم ابو سفیان متعلق به جریان الهادی و ناخودآگاه و ناخودآگاه تاریخ ما عرض کردیم که این جریان رفت به شبه جزیره ایبری و بعد در اروپا منتشر شد و نتایجش شد مدرنیته و رنسانس ولی اینا رفتی به ما نداره چون ابو سفیان رفتی به ما نداره کی میگه که اینا به ما رفت داره؟ اینا ما نیست
مظاهر مدرنیته رو اکثرا دیدم شما منطقتون عرض میکنم بعضی جا یه جوری نقد میذارید ولی نقده جوری اینا فرقی بود منطقتون با ما سمت بود که اینکار همراهی با ایده مدرنیته
نه شما باز مدرنیته رو من تحولات ملازم انقلاب سندی گفتم نه مدرنیته
خب اکثرشون مثبت بود
بله بله مثبته تحولات ملازم انقلاب سندی مدرنیته یعنی انکار خدا مدرنیته توش مارکسیسم در اومده مدرنیته توش جبر تاریخ در اومده دیالکتیک در اومده مدرنیته توش اومانیسم در اومده مدرنیته توش فمینیسم در اومده مدرنیته توش کاپیتالیسم در اومده و ما مخالف همه اینها هستیم
خب تو لوازمش فهمیدی
اینا لوازم اونا نیست اصلا
خب پس
ببینم شما دهن داری یا نه
ظاهرا
دارم آره دارم مطمئنی ابو سفیان هم دهن داشت پس لازمه یه ناخودآگاهی داشتن دهنه
من
ماشین رو گفتم من گفتم که انقلاب صنعتی عرضم به حضور شما باعث شد که تولید انبوه به وجود بیاد این ربطی به الهاد و ایمان نداره اصلا نه نداره به مدرنیته از نظر فلسفی ربط نداره به دنیای مدرن از نظر صنعتی ربط داره اینا رو باید تفکیک کنی همه رو از هم قرقاتیش نکنی یعنی نمیتونی یه آشیه شلو قرم کار درست کنی اسمشو بذاری مدرنیته وقتی که میگی مدرنیته باید بگی چه ورششو داری میگی اناد میکنی؟
کلیته.
نه کلیتش قابل تفکیکه وقتی که میگی مدرنیته در صنعت یک چیز میشه در تولید یک چیز میشه در سیاست اجتماعی یک چیز میشه در سیاست فرهنگی یک چیز میشه اما به طور کلی آنچه که انسان مدرن را آفریده است که اصالت طبیعت و اصالت لذت و قدرت مورد انکار ماست با این انسان مخالفی چون او با ما مخالف است بین ما و این انسان ناخودآگاه و ناخودآگاه هیچ نوع آشتی نمیتونه اتفاق بیفته تا موقعی که اصرار داره بر ناخودآگاهی و ناخودآگاهی. اما اینکه گفتیم تحولات ملازم انقلاب صنعتی اینها چنین ربطی به اون آدم نداره، اون آدم همین بود قبل از انقلاب صنعتی. بکنی قبل از که انقلاب صنعتی هم بشه این آدم همین آدم ناخودآگاه و ناخودآگاه بود. ببینید چقدر جنایت کردن به عنوان خلفای اموی و عباسی، کم جنایت کردن؟ همین جنایت هایی که امروز دارن به عنوان امپریالیسم جهانی میکنن، همین هم دیگه. یه ربطی به ماشین نده. بفهم بفهم میکاشو
در خورده که پیغمبر ناظر به جریان اموی و ابو سفیان نوشتن سوال باشه. وقتی در مورد صدیقه مثلا صحبت می‌کنیم یه سری از خونشایی که پیغمبر داره کاملا مشخص فروردش اینه که ناظر به کارهای صدیقه است. مثلا میگه که کاغذ من بده بنویسن بعد از من گمراه نشید، لشکر و خامه رو مثلا میفرسته که همچنین اتفاقی نیفته. حادثه قدیر است. یه سری پیغمبر یک کنش فعالی نسبت به جریان صدیقه داره، ولی وقتی ناظر به جریان مثلا اموی و ابو سفیان صحبت میکنیم با اینکه از نظر شما جریان خطرناکتر و بزرگتر و فعالتریه، یعنی که اصلا پیغمبر توی جنگی اصلا لشکر به اینا میده، خالد بن ولید رو میفرسته، ابو سفیان رو میفرسته و غنیمت بهشون میده. کنش صریح فعالی از پیغمبر در مقابله با اینا تو زمان حیاتشون حالا متوجه نمیشه. این دلیلش اصلا این مدلی هست اصلا؟
فهمش شما دو بخش داشت. یه بخش این که آیا سقیفه معلوله یا عامله. من عرض کردم معلوله. شما در فرمایشاتتون فرمودید که پیغمبر تصمیم گرفتن که نامه بنویسن یا اینکه سپاه اسامه رو از مدینه خارج کنن با نخبگان مدینه. این نشون میده که پیغمبر نگران سقیفه بودن. خب بله پیغمبر نگران بود. چه کسانی، یعنی چطور شد که نامه پیغمبر نوشته نشد؟ یه نیروی وجود داره از نظر فرد میدونیم، اسم نمیخواد بیاری، دقت میفرمایید؟ چون اینجا یه رسانه است داره منتشر میشه، به اسامی کار ندارم، ولی یه قدرتی یک جریانی وجود داشته که در مقابل اراده پیغمبر وایساده قبل از صحیفه، دقت میفرمایید؟ ما داریم اونو میگیم. نکته دوم، فرمایشتون این بود که ما در سیره نبوی میبینیم که بعضی از فرصتها به بعضی از چهرهایی داده شد که این چهرها بعد از پیغمبر راه و رسم خوبی رو پیش نگرفتن، درسته؟ نمونش خالد ابن ولیده دیگه. البته خالد ابن ولید در زمان خود پیغمبرم بالاخره در جنگ احد میدونید کوه به اصطلاح کوه احد رو خالد ابن ولید دور زد و از پشت سر اون حمله رو کرد و اینا. اینا این بودن. اون پاسخی که به ذهن من میرسه و عرض میکنم، ممکنه آیین علما پاسخهای بهتری داشته باشن، من پاسخ خودم عرض میکنم، شاید درست باشه شاید درست نباشه. خب شما جوان هستید، میتونید برید و پاسخهای بهتر رو به دست بیارید. من در کتاب نخستین رویارویی های اسلام و سکولاریسم ابتداش بحثی دارم در مورد استراتژی. اگر کتاب دیده باشید اون بحث رو دیدید. اونجا ما عرضمون اینه که پیغمبر دو استراتژی داشتن، یکیش کوتاه مدت بود یکیش بلند مدت، اما هر دوش استراتژی های مهم و بزرگی بود. اون کوتاه مدتش ظرف 100 سال به نتیجه رسید و الان پیروز شده. اون دراز مدتش هنوز به نتیجه نرسیده. استراتژی اول تثبیت قرآن در تاریخ بود، یه حوزه تمدنی ایجاد بشه که قرآن رو در تاریخ تثبیت کنه. و این اتفاق افتاد. چگونه اتفاق افتاد؟ با همگرایی هایی که بین قبایل عرب ایجاد شد، حالا چه این قبایل واقعا ایمان آوردن چه تحت شرایط امنیتی و سیاسی روز ایمان آوردن. میدونیم قبیله ثقیف وقتی که ایمان آورده بودن ظاهرا پیغمبر دستور دادن ابو سفیان تخریب کرد اونجا رو، ابو سفیان اینجوری کاملا نشون داد که از بت پرستی جدا شده ها، همراهی کرد با این دستور پیغمبر. البته اونم مثل که به مغایرت ابن شعبه این مأموریت رو واگذار کرد، اونم افراد خودشو مسلح کرد رفت بتکده رو تخریب کنه. زنان، حالا میگن زنان چه بسا مردانی هم توشون بودن، زنان این قبیله فریاد میزدن و نفرین میکردن مردانشون رو که چرا از بتهای ما حمایت نمیکنید. یعنی اینطور نبود که یک جامعه همگن به وجود بیاد. بعضی حال بگم قبیله اسلام آورده ولی باز داره واسه بوتاش گریه میکنه. یک قدرت ایجاد بشه، این قدرت بتونه مرکز جزیره جهانی رو بگیره، یعنی جایی که ما ایم، آسیای غربی، آفریقای شمالی که حالا دامن گسترد به اروپای جنوب غربی، و یک تمدن ایجاد بشه اینجا، در داخل این تمدن هزاران مدرسه ساخته بشه، هزاران تفسیر نوشته بشه، هزاران محدث و مفسر به وجود بیاد که الان شما دارید. و الان در هر جای کره زمین شما بخواید نگاه کنید قرآن هست، هر جای کره زمین. حتی اون آقا، من اسمش یادم رفته، پسر اون ثروتمند مشهور ایتالیایی، بله، این میره تو کتابخونه کنگره آمریکا قرآن رو میبینه، میخونه، مسلمان میشه. برای این استراتژی لازم بود که قبایل عرب متحد بشن، لازم بود از همه ظرفیت‌ها استفاده بشه. من اینطوری میفهمم، یعنی اون سیاست کنشگرانه مثبت پیغمبر با چهره‌هایی که معلوم بود خیلی دل به اسلام ندارن، نتیجهش در تثبیت قرآن در تاریخ ظاهر شد به گمان من، به حفظ من. وگرنه پیغمبر با ایما و اشاره نشون دادن که اینا رو میشناسن. چرا پیغمبر بعد از جنگ هنین به ابو سفیان 100 تا شتر دادن؟ نظر شما چیه؟ چون که پیغمبر میدونستن ابو سفیان اصلا به خدا ایمان نیورده. اگه به کسی به خدا ایمان بیاره که منتظر بهشت و روز جزاست، شتر نمیخواد ها؟ چرا به ابوذر ندادن؟ چرا به سلمان ندادن؟ چرا به صهیب ندادن؟ چرا به مقداد ندادن؟ چون اینا شطور نمیخواستن، نبایدن میخواستن. این آدم دنیا رو میخواست. اما همین آدم بالاخره در اون جنگ به هوای گسترش قلمرو خودش، البته قلمرو آینده خودش، یه چشمش هم از دست میده. اینجور من میفهمم قضیه رو. فکر میکنم که اقدامات حضرت رسول رو بدون در نظر گرفتن این دو استراتژی نمیتوان درک کرد. چرا پیغمبر دستور میدن که آیات براءت رو از ابوبکر بگیرن و حضرت علی بخونن؟ این برای استراتژی دومه. چرا پیغمبر در قدیر اونطور خودشون به خطر میندازن و ولایت حضرت علی اعلام میکنن؟ برای استراتژی دومه. جهان تراز قرآن، جهان تراز قرآن با مشارکت افرادی که به قرآن ایمان راستین ندارند، قصدم هیچ اشارهی به کسی نیست، هیچ تعریضی به هیچ کدوم از صحابه من ندارم، اینجا اگر میگم ایمان راستین ندارن، منظورم همون کسانی که با پیغمبر جنگیدن، یعنی همون ابو سفیان، یعنی همون خالد ابن ولد، یا با پیغمبر جنگیدن در جنگ احد. کسانی که ایمان راستین به رسالت نبوی ندارن نمیتوانند جهان تراز قرآن را بسازند. البته ممکنه پاسخهای بهتری وجود داشته باشه که شما خودتون از محضر اساتی دریافت کنید. بس بفهم.
تشکر از من خواستم هم به تایید حرف شما قصدی که فرمودید سقیفه معلوله، میخوام بگم که آیات قرآن هم شاید همین رو تایید بکنن، اونجا که بس قدیه پیغمبر رو تقویت میکنن، قدر پیغمبر رو تقویت میکنن که توی این رسالتش رو انجام میده. خب پس نشون این دو سال قبل از قدیر یه اتفاق
و الله یعصم که من الناس، یعنی اونجا خدا هشدار میده، خدا تو رو نگه میداره. بله بله بله.
اولین نکته، بعد خواستم ببینم که این برداشتی که من از صحبتتون داشتم درست بوده، اگرم یه غلطه که شما تصدیق بفرمایید. من دیدم که شما توی این چند جلسه یه مانوری روی مسیح‌ها داشتید، یعنی قشنگ نشستید این رو تحلیل کردید و برای ما موشکافانی تقریبا گفتید، اما یه قدری حالا من خلعش رو دیدم، از یهودی ها چیزی گفته نشد، یعنی توی این فرایند تاریخی که اتفاق افتاد آیا یهودی ها همراه و هم نظر و همکار ابو سفیانی ها بودن، یا اینکه نه شما مثلا
من عرض کردم که اینا بالاتر از همراه و هم نظر بودن، اینا متحد بودن. اینات میکنی؟ اولین اتحادیه عرب در جنگ خندق تشکیل شد که معیارش اشتراک دینی نیست، چون که یهودیا یه دین دیگه‌ای داشتن، قریش یه دین دیگه‌ای، قطفان یه دین دیگه‌ای. قطفان و قریش بت‌پرست بودن و یهودیا مدعی بودن که از حضرت موسی تبعیت میکنن، اشتراک دینی نداشتن. یه جوری شبیه به همین اتحاد عرب فعلی. اینا با پیغمبر جنگیدن، یعنی اصلا بس اتحاد نظامی است. و بعدم عرض کردم که در شام هم اینا رو در کنار هم میبینیم، در مصر هم در کنار هم میبینیم، در شبه جزیره ایبری هم در کنار هم میبینیم، امروز هم در کنار هم میبینیم. اما خب مرکز ثقل بحث ما یهودیان نبودن، چون موضوع ما بحث ما امویان بود.
بله میتونم موضوع بحث اومدیان بود، خواستم ببینم که یعنی درست پس متوجه شدم دیگه اینها یکی بودن،
نه متحد بودن. بله الان هم با هم متحدن، الان هم در مقابل مسیحی و با هم یکی هم. ببینید همین الان شما توهین به حضرت مسیحی در دنیای امروز مجوز داره، توهین به قرآن مجید مجوز داره، ولی توهین به تورات شما تا حالا دیدین؟ دیدید علیه حضرت موسی فیلم بسازن؟ روشنه دیگه. خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.